از بچگی باهات چی تو. عصر بخیر، 15:30 دقیقه هست و در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه جهان سیاست.
جهان سیاست.
شنوندگان عزیز سلام، عصر شما به خیر. برای شنیدن مجله تحلیلی جهان سیاست خوش آمدید. تا 25 دقیقه پیش رو با این برنامه تحلیلی همراه باشید. امروز در جهان سیاست می شنوید: دریچه باز می کنیم به لزوم همکاری قوای مجریه و مقننه برای اجرای سند تحول قضایی. نسخه اصلی به بررسی تولید در صنعت چرم می‌پردازد. با تحلیلگران نگاهی دارد به تأکید بسیج مردمی عراق به خروج نیروهای آمریکایی از این کشور. و میکروفون خبرساز از دیپلماسی اقتصاد سیاسی ایران در منطقه می‌گوید.
دریچه
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در دومین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با اشاره به ابلاغ عمومی سند تحول قضایی افزود: اکنون مطالبه عمومی برای اجرای این سند شکل گرفته است و همه بخش های قوه قضاییه باید با همکاری نخبگان و صاحب نظران اجرای سند را پیگیری کنند. حجت الاسلام رئیسی گفت که برای ایجاد تحول قضایی و کسب رضایت عمومی و اجرای عدالت، هوشمندسازی فرایندها در دستور کار قرار گرفته. بنابراین پشتیبانی لازم برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه فناوری و نوآوری باید از سوی قوای مقننه و مجریه فراهم شود.
موضوع سند تحول هست. خب از ابتدایی که مأموریت یافتیم برای قوه قضاییه، اون چه که رهبری امر فرمودند این بود که یه برنامه‌ای مبتنی بر تحول ارائه بشه، که خب در حکم هم به اون اشاره شد و فرمودن که همین برنامه دنبال بشه. بنای از همون ابتدا این بود که اون چه وعده داده شده به عنوان انجام تحول عملی بشه و یک نقشه راهی باشه، در واقع سند تحول برای اقداماتی که باید انجام بگیره، که در این سند تحول هم تضمین اجرای عدالت باشه، هم حقوق مردم و از ظرفیت قانون اساسی برای قوه قضاییه، ظرفیت سیاست‌های ابلاغی برای قوه قضاییه، برنامه‌های توسعه اول تا ششمی که وجود داره، از همه اون چه که به عنوان اسناد بالادستی است و مهم آن که از بیانات امام بزرگوارمون و از رهنمودهای رهبری معظم انقلاب اسلامی تحلیل محتوای این بیانات کاملا انجام بشه و بتونیم اون چه باید در این تحول مورد توجه باشه به اون کاملا عنایت بشه.
رئیس ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با اشاره به زمانبندی ذکر شده در سند تحول قضایی گفت: برای اجرای راهکارها در موعد زمانی مقرر باید بسیج امکانات در قوه قضاییه، مقننه و مجریه و تمهید زیرساخت‌های حقوقی و مالی لازم انجام شود و به منظور رصد دقیق اجرای راهکارها و برنامه‌های عملیاتی در ساختار ستادی قوه قضاییه، مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی تشکیل شده و همه بخش‌های قوه قضاییه موظف به همکاری با این مرکز هستند. حجت الاسلام اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، هم می‌گوید که سند تحول قضایی برای صیانت از حقوق آن قشری است که نه زبان گویا برای احقاق حقشان دارند و نه توانی برای گرفتن وکیل.
یک سندی که امروز قابل اجرا بشه، اما حتما ما اینجا نیاز داریم به کمک دولت و کمک مجلس، چون اگر چنانچه ما بخوایم فرض کنیم در رابطه با مفاسد برخورد کنیم، پیشگیری از وقوع جرم بکنیم، حتما در اینجا نیاز هست که ما بسترهای فساد را از بین ببریم. خب زدودن بستر فساد به تنهایی از نهای قوه قضاییه ساخته نیست. اینجا حتما مجلس و دولت باید کمک کنند.
در خصوص موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر حامد حسنی، پژوهشگر مسائل حقوقی قوه قضاییه. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر، سند تحول قوه قضاییه مدتیه که توسط این قوه ارائه شده. مهمترین دستاورد مورد انتظار این سند در تمامی جهات در قوه قضاییه چیه و چه مدت زمان لازمه تا مردم نتایج ملموس اون رو ببینن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، با توجه به مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر انجام تحول قضایی و انتظارات روزافزون مردم از اون در رابطه با سند تحول، این اتفاقی که افتاد این بود که سند تحول قضایی رو که یک برنامه 5 ساله قوه قضایی است و با اخذ نظرات صاحب نظران درون و بیرون سازمان انجام شد و یک نسخه ارتقا یافته از سند تحول قضایی صادر شد. نکته خیلی مهمی که اول از همه خدمتتون عرض کنم بحث نشر عمومی سند تحول بود. اینکه اولا این اتفاق مهم باعث شدش که نظارت همگانی مردمی رو و مطالبه گری رو در سطح جامعه ایجاد بکنه که انشالله ما از این طریق تحقق اهداف سند رو شاهد خواهیم. نکته مهم بعدی بحث این بودش که سند در سطح راهبرد نموند و مشکلات ریشه‌ای و اولویت‌دار رو شناسایی کرد و ارائه راهکارها داد، نه اومد از عبارات کلی و مبهم استفاده کنه. این مثلا عملا باعث میشه که امکان سنجش میزان پیشبرد سند رو ما بتونیم شاهد باشیم. مشخصا در سند عبارات‌های خیلی دقیقی مثل اینکه آقا پرونده‌های احضار، حصر وراثت، دستور فروش به چه نحو در موردش رفتار بشه بهش اشاره شده که اتفاق بسیار مهمی بود. نکته بعدی بحث حذف عامل انسانی بود و اینکه ما انشاءالله حرکت کنیم به سمت ایجاد سامانه. ما در سند سامانه‌های بسیار متعددی رو شامل هستیم که ایجاد بد بشه یا توسعه پیدا کنه، مثل سامانه جامع عملکرد قضا، سامانه آرای متعارض، سامانه حمایت و مراقبت پس از خروج. خیلی سامانه این شکلی رو داریم که این هم اتفاق بزرگی بود توی سند. موضوع بعدی هم بحث شفافیت و فساد ستیزی بود. اینکه ما در سند تصریح شده بر انتشار عمومی و بر خط آرای قضایی بسیار اتفاق بزرگیه و اینکه بر ضبط صدا و تصویر در دادسرا و دادگاه‌ها تصریح شده یا اینکه بر اسکن کلی اوراق صورت جلسات تصریح شده، اینها تمام مواردی هستش که انشالله قوه قضاییه به یک سمت و سوی مثبت‌تری خواهد بود. نکته پنجم هم از زعم بنده الکترونیکی کردن فرآیندهای قضایی بود که این فرآیندی که سال‌هاست شروع شده رو ادامه بدیم. مثلا نظرات کارشناسی قبلا صرفا شما ابلاغ می‌شد که تشریف ببرید شعبه اون گزارش رو نظر کارشناس رو ببینید، این سند تصریح شده که حتما بعد این موضوع تو سامانه ابلاغ به مخاطب ابلاغ بشه.
متشکرم. میزان ارتباط این سند با قوه مجریه چیه و چرا رئیس قوه قضاییه برای الزام همکاری دولت با این قوه برای اجرای شدن این سند اصرار داره؟
ببینید، اصرار به اجرایی هست به این دلیل که بسیار از مواردی که توی سند تحول اومده ارائه خدمات حاکمیتی بوده که اینها قطعاً دیتاها و پایگاه داداش کلاً دست قوه مجریه است. مثلا ما اگر به عنوان مثال توی سند تحول اشاره شده که بحث ثبت احوال بیاد کمک بده که بحث حس وراثت از سیستم قضایی ما حذف بشه و چون این اطلاعات در شناسنامه افراد هست، یعنی اولا وراثت درجه اول، طبقه اول، درجه اول، طبقه دوم، اطلاعاتشون به راحتی تو سامانه ثبت احوال دیده میشه. رو ما نریم تو فرآیند استعلام های زمان بر و این رو به راحتی سامانه ثبت احوال اعلام کنه، خب این موضوع هستش که در ید قوه مجریه است. یا مثلا اگر ما تو بحث محکومان متواری این انتظار رو داریم که بعد از اینکه محکومان متواری از نظر ما شناسایی شدن یک سری خدمات حاکمیتی به اینها ارائه نشه، حساب‌های بانکیشون براشون محدودیت‌های ایجاد شده و سایر موارد، اینا بسیاری از این موارد مواردی هست که در قوه مجریه است. به بحث استعلام‌هایی که وجود داره به حال انهای مختلف، تمام اینها مواردی هستش که در قوه مجریه معنی پیدا می‌کنه. لذا کلا این مسئله هستش که برای اینکه بتونیم به صورت یکپارچه سیستم قضایی رو فرآیندش رو بهبود بدیم نیازمند کمک و همیاری قوه مجریه قطعا هست.
از حضورتون در برنامه امروز سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خواهش می‌کنم. از وقتی دخته بندارم.
و شما شنوندگان عزیز، اگر نظر، دیدگاه و یا پیشنهادی در مورد شرایط فعلی موجود در دستگاه قضا و پرونده هاتون دارین، اون رو به 3900 بفرستین.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
صنعت مهم چرم و رونقی که میتواند در آینده تضمین کننده اشتغال این بخش باشد. لطفاً اگر از فعالان این صنعت مهم و اشتغالزا هستید، دیدگاه خودتون رو در این زمینه به 30900 بفرستید. نسخه اصلی رو با هم میشنویم.
توی هر کشوری برای سرعت دادن به پیشرفت‌های اون کشور، اقتصاد یکی از گزینه‌هاست و تقویت تولید یه اولویت برای تحقق این هدفه. صنعت چرم یکی از اون گزینه‌هایی که مقدمه یه جهش موفق توی تولید کشورمون ایران میتونه باشه. آقای مجیدی، دبیر انجمن چرم ایران:
ببینید، این اون موقعی که یعنی سال 91 حدود 2700 تومان دلار بوده، همون موقع اگر واقعا این اتفاق میافتاد، همونجوری که خدمت شما گفتم، 8 میلیون دلار میشد برای 4 تا خط تولید که یه خط سبک حدود 2 میلیون دلار ارزشش است. تو این چند وقت متاسفانه این اتفاق نیفتاد. حالا سیاست دولت ترکیه چی هستش؟ اگر کسی بخواد خطشو بازسازی یا نوسازی بکنه، 50% همینطوری اصلا دولت ترکیه بهش هدیه میده، 50% هم با وام 4% میده. ما چیکار میکنیم؟ با 18%، 9%ش مثلا وزارت صنایع تقبل میکنه این وام 9%، ولی تغییر دلار رو شما ببینید از 2700 تومان تا 30000 تومان.
صنایع کوچیک توی همه کشورهای دنیا جزء صنایع اشتغالزا محسوب میشه و توی کشور ما هم میتونه حتی سودآورتر از نفت هم باشه، اما به شرطی که حمایت بشه. آقای چرمچی تولید کننده:
افزا سر جهش تولید هست، ولی به نظر من جهش تولید اول قبلش باید حمایت از تولید باشه.
خب الان چه جوریه؟ چه اتفاقی افتاده که ناراضی هستین؟
الان یکی مثلا دستگاه و ایناست که اصلا هیچ دولتی حمایتی نمیکنه از دولت دستگاه مثل کشورهای دیگه که لااقل بیاد بگه آقا دستگاه برید بیارید، مثلا من حمایت میکنم، فلان کارو براتون انجام میدم، نمیدونم راحت برید دستگاه بیارید. هیچ اصلا حمایت اینطوری که ما اصلا نداریم.
خب دستگاه شما
الان دارید میسازید؟
الان دستگاه شما وارداتیه؟
همش که نه، یه سریش هم دوستانی که تولید میکنن، ولی خب 60-70%
نوسازی دستگاه ها یکی از مواردیه که به سرعت تولید و کیفیت اون کمک میکنه. آقای حسنزاده، رئیس اتحادیه چرم ایران:
سال 2001-2002 صنعت چرم ترکیه عقب موند. دولتش چی کار کرد؟ اومد دیگه کارخونه فسیل شده از نظر ماشین‌آلات. اومد هر کارخونه 50% بلاعرض 50% وام کمبهره طولانی مدت داد. اینا آمدن تا سال 2011-2012 جولان کردن تو منطقه، چه از نظر چرم، چه از نظر محصولات چرمی، به تمام دنیا صادر شد. خب بالاخره صنعت چرم چون رطوبت بالاست، ماشین‌آلات در 7-8 سانتی‌متر.
آقای لاهوتی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان و تولید کنندگان چرم و سالامبر، به یکی از مهمترین این تقویت کننده های تولید اشاره میکنه:
ماشین‌آلاتمون به شدت فرسوده و قدیمی است، نیازمند واردات ماشین‌آلات هستیم. سرمایه هنگفتی میخواد که اگر دولت حمایت نکنه، بخش خصوصی به تنهایی قادر به خرید این خطوط تولید نیست و در نتیجه مواد اولیه مرغوب رو هم اگر داشته باشیم ولی این امکانات رو نداشته باشیم، کماکان صادرکننده سالامبر و به طولو خواهیم بود.
برای رفع این موانع بزرگ تولید نیاز به تسهیلاتیه که منبع اول اون دولته. با آقای ترحمی ارتباط گرفتیم تا درباره این دغدغه تولید کننده به ما پاسخ بدن.
تبصره 18 داریم برای قانون بودجه هست، الان داره عملیاتی میشه و یه سری تسهیلاتی اونجا در واقع در نظر گرفته شده، هم برای بازسازی نوسازی، هم برای طرح‌های نیمه تمام، هم برای سرمایه درگردش.
در نهایت به این موضوع میرسیم که برای چرخیدن چرخ هر صنعتی، نوسازی و اصلاحات توی اون صنعت یه رکن مهمه. ما پیگیر درخواست‌های تولید کننده های صنعت چرم هستیم.
با تحلیلگران
انفجارهای عراق این روزها بسیار بیش از قبل شبهه دستکاری عمدی حامیان تروریست های منطقه را در خصوص امنیت عراق پررنگ می کند و اینکه بسیاری از مرتجعین منطقه هم از حال و احوال پریشان عراق منفعت زیادی کسب می کنند. پایگاه داعش به همت محور مقاومت متلاشی شده است و حالا بازی شرارت‌آمیزی از سوی غرب و بازوی منطقه آن، یعنی محور عبری عربی، آغاز شده است. عدنان العربی، سخنگوی اتحادیه رادیو و تلویزیون عراق:
انفجارهای میدان تهران یکی از بازی‌های سگانه شیطانی صهیونیست آمریکایی سعودی است. این سگانه نمی‌خواهد در عراق ثبات برقرار شود و همواره سعی در برهم زدن معادلات دارد. این انفجارها همزمان با پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ صورت می‌گیرد و این نشان دهنده اهداف آمریکا برای ایجاد اختلاف در دیدگاه‌ها و منحرف کردن نگاه‌ها از حوادثی است که در آن کشور روی می‌دهد. از همه نیروهای امنیتی، بسیج مردمی و گروه‌های مقاومت می‌خواهیم مانع اجرای این طرح شویم. هیچ چیز تغییر نکرده است، زیرا بایدن از ترامپ خطرناک‌تر است. ما باید به منظور پایان دادن به هدف قرار گرفتن غیرنظامیان در محاسبات بازنگری کنیم. سگانه شرارت تلاش دارد بار دیگر انفجارها را به عراق بازگرداند و این به طور مسلم پذیرفته شدنی نیست. ما بر هماهنگی همه تلاش‌ها برای جلوگیری از بازگشت عراق به خانه اول تأکید می‌کنیم.
کارشناسان سیاسی معتقدند که به صورت واضحی آمریکا در تلاش است در عراق بماند و به هر بهانه‌ای خروج از عراق را به تعویق می‌اندازد. از سوی دیگر، دولت جدید آمریکا به صورت جدی تلاش می‌کند حضور و جایگاه خود در عراق و سوریه را تقویت کند تا از آن طریق بتواند مطامع از دست رفته منطقه‌ای خود را بازیابی کند و این بیش از پیش الزام به حفظ و تقویت وحدت داخلی در پرتو انتخابات ریاست جمهوری آینده عراق را افزایش می‌دهد تا خود را برای تهدیدهای نرم پیش رو و البته مشکلات ناشی از حضور تروریست‌ها آماده کند. فالحل فیاض، رئیس سازمان بسیج مردمی عراق:
ما در عراق از خود دفاع می‌کنیم و ما خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق هستیم. بسیج مردمی متعلق به همه عراقی‌هاست و در آن از همه اقشار و طایفه‌ها حضور دارد. هر خطی که شهدا به ما نشان دهد خط صحیح است و باید به آن احترام بگذاریم. دولت جدید آمریکا و کنگره آمریکا امروز از تروریسم داخلی سخن میگویند، تروریسمی که رئیس جمهور آمریکا آن را برنامه‌ریزی کرده بود. اما چرا آنها از تروریسمی که همین فرد در خارج از آمریکا رقم زد سخن نمیگویند؟ او فرماندهان پیروزی را ترور کرد و دست به محاصره ملت‌ها زد. ترامپ فقط به تروریسم داخلی نپرداخت، بلکه او در سطح بین‌الملل اقدام تروریستی انجام داد. ما در عراق از خود دفاع می‌کنیم. ملت عراق بیدار است. آیا ما باید کسی را که دست به اقدام غیر انسانی و اهانت‌آمیز می‌زند به عنوان مهمان بپذیریم؟ ما خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق هستیم. ما جنگ طلب نیستیم، اما از کرامت خود دفاع می‌کنیم.
اما در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
علیک السلام و رحمت الله.
متشکرم. آقای دکتر، به زعم بسیاری از تحلیلگران نظامی در عراق، انفجارهای اخیر یکی از بازی‌های سگانه صهیونیستی آمریکایی سعودیه. با توجه به اینکه در یک سال اخیر عراق نسبت به سال‌های قبل و حضور داعش در حال بازسازی خود به سمت و سوی آرامش و ثبات، علت اینکه در شرایط فعلی باز هم مورد هدف داعش و حامیان غربی اون قرار گرفته چیه؟
ببینید، سه تا تحلیل هست. تحلیل اول اینه که خب زمان ترامپ یه نقش خاصی برای نیروهای آمریکایی خواستن ایفا بکنن و با زدن فرماندهی داعش و کشته شدن ابوبکر بغدادی، اینها در واقع یه قدری فعالیت‌های خودشون رو محدود کردن داعشی‌ها تا این موج از سرشون بگذره و این هژمون آمریکا در عراق در واقع به پایان برسه و کمرنگ بشه حداقل. ولی بعد از پایان مهلت ریاست جمهوری ترامپ و اومدن دوباره دموکرات‌ها که اونها مؤسس و بنیانگذار داعش بودن، به گواهی خود خانم کلینتون که در کتاب گزینه‌های سخت خودش مطرح میکنه که ما داعش رو به وجود آوردیم، ما القاعده رو به وجود آوردیم، خب الانم بعدش نمیاد آقای بایدن از داعش جدید، حالا با رویکرد جدید، با نرم افزار جدید، با سخت افزار جدید، اولویت های تازه بخوان دوباره اینو به عنوان یک اهرام فشار فعال بکنن. این در واقع مسئله مهمی بود. مسئله دیگر با توجه به لغو توافقنامه همکاری ها در چارچوب استراتژیک بین آمریکایی و عراقی توسط پارلمان عراق، خب الان فشار زیادی بر دولت حکومت آقای در واقع کاظمی هست، مصطفی الکاظمی نخست وزیر، که نیروهای آمریکا باید خارج بشن. فلزا یک بهانه دست آمریکایی‌ها داد که به هر جهت اگر آمریکایی خارج بشن، اگر نیروهای تحالف یا نیروهای ائتلاف اگر از عراق خارج بشن، این داعشه که دوباره سر از لانهای خودش بیرون میاره و فعال میشه و میبینید دوباره ناامنی و دوباره کش و کشتار توسط داعشی ها در سرتاسر عراق در واقع منتشر خواهد شد و فرا خواهد گرفت. بنابراین این عملیات انجام شد که هم فشار از دوش آقای مصطفی الکاظمی به عنوان فرمانده کل قوا برداشته بشه و هم توجیهی باشه برای ادامه حضور آمریکایی که آقای فؤاد حسین وزیر خارجه عراق که کرد هست در واقع ایشون توییت زد و با صراحت نوشت که با توجه به خطرات داعش ما همچنان نیاز به حضور نیروهای آمریکایی در عراق داریم. پس یک ارتباط منطقی و نتیجه گیری به نفع آمریکا پشت این عملیات نهفته بود.
بله، و اینکه بیش از یک سال از مصوبه مهم پارلمان عراق مبنی بر اخراج سریع نیروهای آمریکایی از این کشور بعد از ترور فرماندهان مقاومت میگذره، اما هنوز هم آمریکایی‌ها در عراقند و گروه‌های مقاومت دائما هشدار به خروج اونها و اجرای این مصوبه توسط دولت عراق میدن. علت عدم خروج چیه؟
عرض کردم آمریکایی‌ها اومدن که بمونن. آمریکایی‌ها نیومدن که در واقع صدام رو سرنگون کنه بعد خودشون برگردن. اونا یک مؤسسه خیریه نیستن که برای مردم خیر مردم بخوان، حالا چه در عراق چه در جاهای دیگر. نه، آقای رامسفلد وقتی وارد بغداد شد بعد از سقوط صدام گفت ما حداقل 30 سالی فعلا هستیم تو عراق. آقای ترامپ وقتی اومد سر کار گفت نفت عراق مال ماست و واقعا هم داره نفت عراق رو میدزدن. علاوه بر این نیروهای مقاومت اسلامی، نیروهای حشد الشعبی که نیروی خالص در واقع مردم عراق هستن و به شدت مخالف حضور و استمرار حضور نیروهای آمریکا هستن، مخصوصا بعد از عملیات تروریستی که منجر به شهادت سردار بزرگوار سپه بود حاج قاسم سلیمانی ابومهدی مهندس شد، خب این اصرار مردم، اصرار گروه‌های سیاسی و اصرار نیروهای مقاومت اسلامی الان داره بیشتر میشه.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
دیپلماسی اقتصاد سیاسی ایران در منطقه، بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
وزیر امور خارجه کشورمان در آغاز سفر دوره‌ایش به 4 همسایه شمالی ایران از رویکردهای نوین در عرصه دیپلماسی اقتصادی خبر داد.
موضوع اصلی بحث همکاری‌های منطقه‌ای در این منطقه است. همینطور ارتباطات دوجانبه با همه این کشورها که جمهوری اسلامی با اونها رابطه بسیار خوب و نزدیک داره
و این یعنی توجه به ظرفیت‌های اقتصادی دم دستمان. البته آمار مرکز توسعه تجارت ایران درباره تجارت 12 ماهه منتهی به اسفند 98 میگوید
صادرات ایران در 12 ماه سال 98 ارزشی معادل 41 میلیارد و 370 میلیون دلار داشته و وزن کالاهای صادراتی هم 134 میلیون و 18 هزار تن بوده است که به لحاظ ارزشی افت 7% و به لحاظ وزنی رشد 14% را نسبت به سال 97 تجربه کرده است.
و این در حالی است که 5 کشور منطقه اوراسیا شامل بلاروس، ارمنستان، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان حجم تجاری حدود 850 میلیارد دلار دارند که سهم ایران با حدود 2.5 میلیارد دلار فقط 0.3% است. فعال نکردن ظرفیت‌های مانند تبادلات بانکی دو سویه یکی از مشکلاتی بوده که ارتباطات تجاری ما با روس‌ها یک نمونه آن است. یکتا عضو اتاق مشترک ایران و روسیه.
تجارمون در منطقه اوراسیا نتونستن با ما ارتباط بانکی بگیرن به غیر از میرو بیزنس بانک که یک پتانسیل و ظرفیت خوبی است. موضوع بعدی موضوع مشکلات حمل و نقل هست. توانمندی ما برای محصولات فرش یا تازه به اوراسیا بیشتر از جنوب کشورمون در فصل زمستان هست. ما خط کارگویی نداریم برای روسیه.
برخلاف بازنمایی‌های رسانه‌ای غرب، مدیریت بحران کشورهای شرقی در بحران کرونا چقدر کارآمدتر از غربی هاست؟ نکته‌ای که بنا به گفته رئیس مجلس در نشست اخیر مجازی مجالس آسیایی میتواند در عرصه اقتصاد نیز نمود پیدا کند.
بعد از گذشت چند ماه از مواجهه جهانی با
ویروس کرونا کمک کشورهای عضو در پاسخ به نیازهای بهداشتی و اشتراک تجارب در این خصوص افق جدیدی را برای توسعه مناسبات اقتصادی گشوده است.
برای ما نقش دیپلماسی اقتصادی در همگرایی بیشتر با کشورهای همسایه و آسیایی اهمیت خود را به خوبی نشان می‌دهد.
این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما عزیزان تقدیم شد. عصر بخیر، خدا نگهدار.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد. ایران را بشنوید.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14 جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی، 4 لقایت 7 اسفند ماه 1399 گرگان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم‌های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14 جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
من استعان بالله اعانه،
هر کس که از خدا مدد خواهد خدا نیز او را مدد کند. حجت الاسلام سرلک.
خدا ما رو آفریده است و تمام ابزار و امکانات رو هم در این عالم طراحی کرد. شما ببینید ما یه نیاز فرض کنید گرسنگی داریم، این همه خوراکی در عالم، این همه نوشیدنی، این همه خوراکی های متنوع آفریده است، انواع و اقسام خوراکی ها. به نیازهای ما حقیقتا خدا در ابعاد گوناگون توجه فراوانی کرده است. خب این خدایی که نیازهای عادی و مادی ما رو این چنین براش امکانات فراهم کرده، این چنین نسبت بهش لطف فرموده، وقت این خدا اگر ما از او کمک بخواهیم به تعبیر امیرالمومنین حتما کمکمون خواهد کرد. مشکل ما این است که ما این ایاک نستعینی که در نماز میگیم که خدای ما تنها از تو استعانت میجوییم، گاهی اوقات اینو باور نداریم. گاهی اوقات فلان حاجت رو همینجوری ذهنی عمومی بدون باور گاهی اوقات با او در میون میگذاریم. اما اگر استعانت واقعی باشه، کمک خواهی با باور و با همه وجود باشه، خدا کمک خواهد کرد. خدایی که نیازهای عادی و مادی ما رو اونجوری پیش از اون که بگوییم، پیش از اون که به زبان بیاریم، اینجوری امکاناتشو فراهم کرده، بچه قبل از تولدش خدا آغوش گرم و مهربان مادر رو برای او آماده کرده، مگه میشه بدون گفتن این همه کمک میکنه و این همه کمک کرده است؟ مگر میشود با گفتن ما و با استعانت جویی ما خدا کمک نکنه؟ این هم عقلی است، هم تجربی است، هم معارف ما مثل همین کلام امیرالمؤمنین فراوان برش تأکید دارند. گفت گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ ما باید وظیفه استعانت خودمون رو درست انجام بدیم. اشکال بزرگ ما هم در استعانت نکردن یا استعانت‌های ظاهری کردن این است که ما تکیه بر غیر خیلی داریم. بله، بحث مصلحت و حکمت سر جای خودش، ولی این استعانتی که ما به صورت واقعی انجام نمیدیم، علت اصلیش این است که تکیه‌گاه‌های حبابی و سرابی فراوانی برای خودمون درست کردیم که خدا همه ما رو از همه اون تکیه‌گاه‌های نابجا رها کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
زانجا که زحق نمانده قافل حق جو، خود یاد خدای بخشد او را نیرو. هر کس که نهاد بر در یزدان رو، هر چند مدد خواست مدد یافت از او.